سلام و خیلی خوش اومدید به این گفتگوی ویژه. امروز میخواییم شیرجه بزنیم توی موضوعی که خب این روزا فکر هر کسی که اهل بازی‌های ویدیویی رو مشغول کرده.
موضوع قیمت بازی‌ها.
دقیقاً قیمت بازی‌ها. شما یه سری منبع خیلی جالب برامون فرستادید که همه‌شون دارن به یه سوال بزرگ و یکم راستش ترسناک اشاره می‌کنن.
اینکه آیا واقعاً باید خودمون رو برای بازی‌های 100 دلاری آماده کنیم؟
همینه. پس مأموریت امروزمون اینه که با هم تعاطوی این قضیه رو در بیاریم. یعنی می‌خوایم ببینیم اصلاً چطور شد که این همه سال روی قیمت 60 دلار قفل شده بودیم.
تقریباً 15 سال.
آره، بعد یه نگاهی به حساب کتاب هزینه‌های ساخت بازی‌ها می‌ندازیم که واقعاً سرسام‌آوره و در نهایت می‌بینیم که چرا یه بازی خاص یعنی GTA V می‌تونه کل بازی رو برای همیشه عوض کنه. خب، آماده اید که این موضوع رو باز کنیم؟
حتماً. نکته جذاب ماجرا اینه که ببینید این فقط یه بالا رفتن ساده قیمت نیست.
نه، عمیق‌تر از این حرف است.
خیلی عمیق‌تره. ما داریم در مورد یه تغییر مدل اقتصادی توی یکی از بزرگترین صنایع سرگرمی دنیا حرف میزنیم. توی این منابع یه سری نکات کلیدی هست که نشون میده چرا 70 دلاری که امروز میدیم در واقع از 60 دلار 15 سال پیش ارزون‌تره.
اینو باید باز کنیم حتما.
آره. و اینکه ناشرها چه نقشه‌ای تو سرشون دارن که این قیمت جدید رو برای ما منطقی جلوه بدن.
خیلی خوب، پس بیا از همون اول شروع کنیم، از گذشته. یکی از منابع شما یه نکته‌ای رو میگه که من رو واقعا به فکر فرو برد.
همون ثبات 15 ساله؟
دقیقاً. برای تقریبا 15 سال، یعنی از 2005 تا 2020، قیمت بازی‌های بزرگ، بازی‌های پرچم‌دار روی 60 دلار ثابت مونه بود. این دیوانه کننده است.
یه ناهنجاری اقتصادیه واقعا.
آره. توی مدت قیمت بلیت سینما، اشتراک نتفلیکس، حتی یه همبرگر ساده دو برابر یا بیشتر شده، ولی بازی‌ها تکون نخوردن. همچین چیزی تو هیچ صنعت دیگه‌ای پیدا نمیشه.
درسته. ولی خب این اتفاقی نبود. منابع شما دو تا دلیل اصلی براش میارن. اولی فراگیر شدن فروش دیجیتال بود
که هزینه ها رو آورد پایین.
دقیقاً. این کار هزینه های سنگین تولید دیسک، بسته‌بندی، انبارداری و ارسال فیزیکی رو برای ناشرها حذف کرد. یعنی سود خالصشون از هر نسخه فروش رفته بالاتر رفت.
و دومی هم حتما همون بسته های الحاقی یا DLC ها بود، درسته؟
همینه. ظهور محتوای دانلودی یا همون DLC یه منبع درآمد کاملا جدید بعد از فروش اولیه بازی ایجاد کرد. دیگه لازم نبود تمام سودشون رو از همون فروش 60 دلاری اول در بیارن.
میتونستن بعدن هم پول در بیارن.
آره، میتونستن ماها بعد با فروش نقشه ها، لباس ها یا مراحل جدید به کسب درآمد ادامه بدن. این دوتا عامل مثل دوتا ستون سقف 60 دلاری رو برای 15 سال نگه داشتن. تا اینکه
سال 2020 شد و کنسول های نسل جدید اومدن، پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس. اونجا بود که صد شکست.
آره یادمه، با کلی ترس و لرز قیمتش شد 70 دلار. بهونه شون هم این بود که هزینه های توسعه بازی ها خیلی پیچیده و زیاد شده.
گیمرها یکم غر زدن، کلی تو اینترنت بحث شد، ولی آخرش چی شد؟
هیچی. همه قبول کردن و بازی ها رو خریدن.
و همین پذیرش چراغ سبز رو به ناشرها نشون داد. ولی اون 10 دلار افزایش قیمت وقتی به عددهایی که منابع شما رو میکنن نگاه میکنیم بیشتر شبیه شوخی میمونه.
دقیقا میخواستم همین رو بگم. بیا یه نگاهی به این ریاضیات بیرحم بندازیم. یکی از منابع شما یه مقایسه تکاندهنده کرده.
آره، اون مقایسه گاد آف وار و اسپایدرمن.
همون. ساخت بازی گاد آف وار 3 تو سال 2010 حدود 44 میلیون دلار هزینه داشت. اون موقع این عدد یه پروژه قولاسا حساب میشد.
حالا کات بزنیم به جلو. تو اسناد فاش شده سونی در سال 2023 مشخص شد که ساخت اسپایدرمن 2 چقدر هزینه برده.
بیشتر از 315 میلیون دلار.
315 میلیون دلار. این یعنی هزینه ساخت تو کمتر از 13 سال 7 برابر شده.
7 برابر. و این تازه بازی‌های خیلی بزرگه، ولی هنوز به قله نرسیدیم. تمام تخمینایی که تو منابع شما بهش اشاره شده میگن بودجه ساخت و بازاریابی GTA 6.
این یکی دیگه نجومیه.
آره، قراره به عدد 2 میلیارد دلار نزدیک بشه. این دیگه افزایش نیست، یه جهش کوانتومیه. یعنی هزینه ها 10 برابر و حتی بیشتر شده، ولی قیمت پایه بازی فقط 16% بالا رفته. این حساب کتاب دیگه با هم جور در نمیاد. این مدل اقتصادی داره به نفس نفس میفته.
خب پس اگه اینطوریه چطور تا الان ورشکست نشدن؟ یعنی این سوداوری از کجا میاد؟
سوال خوبیه. جوابش همون چیزیه که خیلی از گیمرها ازش دلخوشی ندارن. ناشرا برای اینکه سوداوری رو حفظ کنن، عملا 2 تا راه بیشتر جلو پاشون نیست.
راه اول چیه؟
راه اول اینه که بازی‌ها رو پر کنن از پرداخت‌های درون برنامه‌ای، لوت باکس، بتل پاس و هر روش دیگه‌ای که بشه بعد از خرید بازی هم از جیب بازیکن پول درآورد.
که خب این روش صدای خیلی آره درآورده. حس می‌کنن بازی‌ها ناقص بهشون فروخته میشه.
دقیقاً. و راه دوم اینه که بیخیال این روش‌های پیچیده بشن و پروسه قیمت پایه بازی رو بالا ببرن.
که خب منابع شما میگن خیلی از بازیکن‌ها این دومی رو ترجیح میدن.
آره، وقتی این دوتا گزینه رو جلوشون میذارن میگن ترجیح میدیم یه پول بیشتر همون اول بدیم برای یه محصول کامل، تا اینکه دائم حس کنیم دارن برای پیشرفت تو بازی ما رو میدوشن.
خب حالا اگه افزایش قیمت تقریبا حتمیه، چرا همه دارن به یه بازی خاص نگاه میکنن؟ چرا میگیم GTA 6 قراره این دومینو رو هول بده؟ چرا مثلا یه بازی دیگه نه؟
چون به قول منابع شما، راکستار گیمز با بقیه فرق داره.
یعنی چی فرق داره؟
ببین، اگه یه ناشر دیگه، مثلا یوبیسافت یا الکترونیک آرتس، همین فردا بیاد بگه بازی جدید ما 100 دلاره، احتمالاً با یه موج منفی شدید و شاید حتی تحریم از طرف گیمرها روبرو میشه.
آره، احتمالاً.
ولی جی تی ای 6 فقط یه بازی نیست، یه رویداد فرهنگیه که مردم 1 دهه منتظرش بودن.
1 دهه انتظار قدرت عجیبی بهشون داده.
دقیقاً. تو اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم تقاضای غیر کسان.
صبر کن، یعنی چی غیر کسان؟ ساده ترش میکنی؟
حتماً. یعنی قیمت هر چقدر هم بالا بره تقاضا تغییر زیادی نمیکنه. میلیون ها نفر جی تی ای 6 رو حتی اگه 120 دلار هم باشه روز اول میخرن.
چون نمیخوان عقب بمونن.
آره، نمیخوان از این رویداد بزرگ فرهنگی عقب بمونن. نمیخوان داستان بازی براشون اسپویل بشه. خود مدیر عامل شرکت مادر راکستار، یعنی تیک تو، استراوس سلنیک، چند وقت پیش یه سیگنال خیلی واضح داد.
اون مصاحبه معروفش.
بله. توی مصاحبه گفت ما همیشه قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزشی که ارائه میدیم از مشتریامون میگیریم.
یعنی عملاً داشت میگفت ما داریم به شما لطف میکنیم که بازیامون رو ارزون میفروشیم.
و این لطف قراره تموم بشه. دقیقاً. این جمله برای سرمایه‌گذارای خبر خوب بود و برای ما مصرف کننده ها یه هشدار جدی.
پس استراتژی احتمالیشون چیه؟
استراتژی که منابع شما بهش اشاره میکنن اینه: راکستار جی تی ای 6 رو با یه برچسب قیمت پایه 100 دلاری عرضه میکنه.
و چون تقاضا براش غیر کشسانه،
این کار با موفقیت عظیم روبرو میشه. وقتی این اتفاق بیفته، قبه قیمت 100 دلاری برای یه بازی ویدیویی کاملا میشکنه.
و راهو برای بقیه هم باز میکنه.
دقیقاً. این کار راهو برای بقیه ناشرای بزرگ هم باز میکنه که برای پروژه‌های عظیم خودشون همین قیمت رو بذارن. جی تی ای وی اون اولین دومینوییه که اگه بیفته بقیه رو هم با خودش میکشونه پایین.
خب پس ناشرها چطوری میخوان این قیمت جدید رو برای ما توجیه کنن؟ یعنی استدلالشون چیه که ما رو قانع کنن 100 دلار پول منطقیه؟
یکی از قوی ترین و خب منطقی ترین استدلالاشون که تو منابع هم خیلی بهش پرداخته شده تورمه.
آها، اینجاش خیلی جالبه.
اینجا یه نکته ای هست که مغز آدم سوت میکشه. ما فکر میکنیم بازی‌ها گرون شدن، درسته؟ ولی منابع شما یه ماشین حساب تورم گذاشتن جلوی ما و میگن اون 60 دلاری که شما سال 2005 برای بازی مثل کال آف دیوتی 2 دادی،
ارزشش چقدر بوده به پول امروز؟
اگه بخوایم قدرت خریدش رو امروز حساب کنیم، معادل 98 دلار در سال 2026 میشه.
صبر کن ببینم، یعنی اون 60 دلار اون موقع تقریبا معادل 100 دلار امروزه؟
دقیقاً. این کل زاویه دید آدم رو عوض میکنه.
پس وقتی ما امروز 70 دلار برای یه بازی جدید میدیم، در واقع داریم پول کمتری نسبت به یه گیمر تو سال 2005 پرداخت میکنیم.
آره، اونم برای بازی هایی که میلیون ها برابر پیچیده تر و پرهزینه تر شدن.
عجب.
این یه زاویه دید خیلی مهمه که معمولا نادیده گرفته میشه. استدلال دومشونم که مکمل همینه، مفهوم ارزش در برابر ساعت هست.
یعنی پولی که میدیم در برابر ساعتی که سرگرم میشیم.
همینه. بیا یه مقایسه ساده بکنیم که تو منابع شما هم اومده. یه شام دو نفره توی رستوران معمولی ممکنه 80 دلار هزینه داشته باشه برای 2 ساعت تفریح. یه بلیت کنسرت شاید 150 دلار باشه برای 3 ساعت سرگرمی.
درسته.
ولی یه بازی 100 دلاری مثل GTA V میتونه صدها یا حتی برای بعضی ها هزاران ساعت سرگرمی فراهم کنه.
این استدلال ارزش در برابر ساعت که ناشرها میگن روی کاغذ خیلی منطقیه. ولی آیا واقعا منصفانه است؟
از چه نظر؟
ببین، یه فیلم 2 ساعته یه تجربه دستچین شده و کامله. ولی یه بازی 100 ساعته ممکنه 50 ساعتش صرف کارهای تکراری یا به اصطلاح گرایندینگ بشه. آیا اون ساعتها هم همون ارزش رو دارن؟
نکته خیلی خوبیه و کاملا درسته. قطعا تمام ساعتها یک بازی ارزش یکسانی ندارن.
خب پس چی؟
ولی دیدگاه ناشر اینه که اونها دارن یه پلتفرم سرگرمی به شما میفروشن، نه فقط یه محصول یک بار مصرف.
پلتفرم سرگرمی؟
آره. یه بازی مثل GTA 6 با بخش آنلاینش شما رو برای ماها یا حتی سالها از خرید بازی‌های دیگه بی‌نیاز می‌کنه. پس منطقشون اینه که اگه محصول ما قرار سهم بزرگتری از زمان سرگرمی شما رو به خودش اختصاص بده، پس باید سهم بزرگتری از کیف پول سرگرمی شما رو هم طلب کنه.
پس دارن میگن شما برای یه محصول پول نمیدید، بلکه برای یه سرویس سرگرمی هزینه می‌کنید که مدام به روز میشه و شما رو مشغول نگه می‌داره. این تغییر دیدگاه جالبیه.
بله.
خب حالا سوال اینه که این افزایش قیمت تو عمل چطور پیاده سازی میشه؟ منابع شما به 2 تا راهکار احتمالی اشاره کردن. اولی ظهور و جدی شدن اصطلاح بازی‌های 4A یا 4A هست.
آره، این اصطلاح جالبیه. من یادمه چند وقت پیش مدیر عامل یوبیسافت برای توجیه قیمت 70 دلاری بازی ناچندان موفق اسکالن بونز ازش استفاده کرد.
و همه بهش خندیدن. کل اینترنت پر شد از میم و شوخی. کسی جدی نگرفتش.
دقیقاً.
ولی حالا به نظر میاد اون داشت آینده رو پیش بینی میکرد، هرچند برای بازی اشتباهی.
کاملاً. اون واقع همه بهش خندیدن، ولی به نظر میرسه این شوخی داره تبدیل به یه استراتژی بازاریابی جدی میشه.
یعنی چی؟ چطور؟
این اصطلاح در واقع داره یه دسته‌بندی جدید برای مگا گیم ها ایجاد میکنه. بازیایی مثل GTA V، The Elder Scrolls V یا شاید نسخه بعدی The Witcher.
بازیای خیلی خیلی بزرگ.
آره، بازیهایی با بودجه های سرسام‌آور، گرافیک فوتورئالیستی و برنامه پشتیبانی 10 ساله. با ساختن این دسته جدید ناشرا میتونن بگن ببینید این یه بازی AAA معمولی نیست، این یه تجربه 4A هست. و با همین برچسب
قیمت 100 دلاری رو توجیه میکنن.
دقیقاً میگن این هزینه ورود به این دنیای عظیمه.
و روش دوم که به نظرم خیلی هوشمندانه تر و البته موزیانه تر، استفاده از نسخه های مختلف یه بازیه.
بله، این خیلی مهمه.
یعنی احتمالاً اونقدر جسور نیستن که همون اول قیمت نسخه استاندارد رو بذارن 100 دلار. به جاش از یه ترفند روانشناسی قیمت گذاری استفاده میکنن که تو منابع شما اینطوری توضیح داده شده.
چطوری؟
فرض کنید نسخه استاندارد بازی 80 دلار عرضه میشه. بعد یه نسخه طلایی یا گولد ادیشن میاد به قیمت 100 دلار که مثلا شامل 3 روز دسترسی زودتره
و چند تا آیتم تزیینی.
آره، و در نهایت هم یه نسخه التیمیت یا التیمیت ادیشن به قیمت 120 دلار با محتوای بیشتر و سیزن پس.
این یه ترفند روانشناسی فوق‌العاده موثره. با این کار استاندارد جدید عملاً روی 100 دلار تنظیم میشه.
چرا؟
چون میلیون ها نفر از طرفداران اصلی و بازیکنهای هاردکور فقط برای اینکه 3 روز زودتر بازی کنن و از اسپویلرهای اینترنتی در امان بمونن، حاضرن اون 20 دلار اضافه رو بدن و نسخه طلای 100 دلاری رو بخرن.
در واقع این اتفاق همین الان هم داره میفته.
کاملاً.
خیلی از ما همین الانم هم برای نسخه های ویژه بازی های مثل استار وورز اوتلاز یا کال آف دوتی نزدیک 100 دلار یا حتی بیشتر پول میدیم.
دقیقاً. پس این استراتژی فقط داره این رویه رو رسمی تر و گسترده تر میکنه.
با این کار وقتی آمار فروش منتشر میشه، ناشر میتونه بگه ببینید میلیون ها نفر حاضرن 100 دلار برای بازی ما پول بدن و اینطوری قیمت 100 دلار به عنوان یه قیمت نرمال و پذیرفته شده جا میفته.
یه تغییر تدریجی و هوشمندانه برای جابجا کردن مرزهای روانی قیمت.
همینه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از چیزایی که تو این منابع دیدیم داشته باشیم، به کجا میرسیم؟ به نظر میاد تمام شواهد از هزینه‌های سرسام‌آور ساخت گرفته تا منطق تورم و استراتژی‌های قیمت‌گذاری دارن به یه سمت اشاره می‌کنن.
اینکه دوران بازی‌های 70 دلاری احتمالاً رو به پایانه.
آره، و عصر بازی‌های 100 دلاری به احتمال خیلی زیاد با عرضه GTA 6 تو سال 2026 شروع میشه. این یه اتفاق تقریباً اجتناب ناپذیره.
بله، خبر بعد برای کیف پول همه ما اینه که به احتمال زیاد باید پول بیشتری برای سرگرمی مورد علاقمون کنار بذاریم. این یه واقعیت تلخه.
اما یه خبر خوب احتمالی هم تو منابع بود.
آره، به اونم اشاره کردن. اگه این قیمت بالاتر باعث بشه ناشرها فشار کمتری برای چپوندن روش‌های درآمدزایی بحث برانگیز مثل لوت باکس یا بتل پس‌های اجباری تو بازی‌های تک نفره و داستانی احساس کنن،
شاید بشه گفت این یه معامله منصفانه است، یعنی یه جورایی پول بیشتر در ازای یه تجربه کاملتر و خالص‌تر.
وجود داره که اگه ناشر سود اصلیش رو از همون فروش اولیه 100 دلاری به دست بیاره، دیگه انگیزه کمتری برای خراب کردن تجربه بازی با پرداختای درون برنامه‌ای داشته باشه.
البته این فقط یه نظریه است و هیچ تضمینی براش وجود نداره.
قطعاً هیچ تضمینی نیست.
و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. این منابع در واقع یه معامله ضمنی رو روی میز میذارن، پول بیشتر بده ولی در عوض یه تجربه خالص و بدون مزاحمت تحویل بگیر. سوالی که از این به بعد میتونید از خودتون بپرسید اینه: شما به عنوان یه بازیکن کدوم هزینه رو ترجیح میدید بپردازید؟
هزینه دلاری بالاتر در ابتدای کار برای یه محصول کامل و تمیز؟
یا هزینه‌ای که به شکل‌های مختلف به تجربه و زمان شما از طریق مدل‌های درآمدزایی در اون بازی تحمیل میشه؟ این سوالیه که به زودی هر کدوم از ما باید تو دنیای واقعی بهش جواب بدیم.